بر تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام، البته از نگاه شیعه خواهیم پرداخت و از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری بهره خواهیم برد. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم، آرزو میکنم هر جا که هستند همواره موفق و پیروز و سربلند باشند. در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متبرک کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. علاقمندان به مباحث تاریخی و شنوندگان برنامه زلال تاریخ حتما مستحضر هستند که در برنامه گذشته استاد ارجمندم جناب آقای دکتر جباری روایاتی رو مطرح فرمودن در مورد اسامی و تعداد افرادی که محضور دم بودن و جمعی که بین این روایات فرمودن و یکی از اون افراد رو رسول خدا معرفی کردن بعد از اینکه علت دستور قطعی رسول خدا رو با اینکه به اصطلاح مظهر رحمت هستن و با توجه به اینکه فرمان عفو میان هم داده بودن، اما علت اینکه این دستور قطعی بر اعدام این افراد چرا این حکم صادر شد و این یک به یک تا اینجا الان ما البته نفر اول رو عبدالله ابن سعد ابی سهر رو جناب استاد از اون سابقه ای که ایشون برای تلاش برای تحریف قرآن و همچنین مرتد شدن این فرد رو بیان فرمودن و ماجرای عفو ایشون توسط رسول خدا با وساطت و شفاعت عثمان ابن عفان برادر رضایی عبدالله ابن سعد ابی سهر. ممکن است جناب استاد برای شنوندگان سوال پیش بیاد که خب اون از اون ور میفرمایید که دستور قطعی رسول خدا که اینها ولو این که به پرده کعبه آویزون حسن این حکم مثلا نسخ نمیشه و حتما باید اجرا بشه، نباید نقض بشه. از این ور خب این فرد میاد و پیامبر با اینکه جلوی خودش نشسته دیگه الان باید حکم اجرا کنن اما عفو میکنن. چجوری میشه بین این جمع کرد؟ توجیهش چی است؟ حلش چیه این؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت خلاصه میتوان گفت که با توجه به پیشینه این افراد و نوع رفتارشون و اینکه مصلحت در حذف فیزیکی اینها بود، پیامبر اکرم چنان فرمان شدیدی رو صادر کردن. اما یک نکته باید توجه داشت که اون فرمان و اینکه مصلحت در حذف فیزیکی اینهاست در صورتی با یک قیدی بود که اون قید هرچند تصریح نشده بود اما رفتار پیامبر بعد اون قید رو ثبت کرد و اون اینکه در صورتی که اینها اسلام نیاورند، در صورتی که اینها توبه نکنند، باز نگردند، پشیمان نشند، اما اگر به جای رسید که اینها اظهار پشیمانی و توبه کردند و حکم هنوز در برشون اجرا نشده بود، طبیعتا اگر آمدن نزد پیامبر طلب مغفرت کردن، طلب عفو کردن، طبیعتا اونجا دیگه اون حکم پیامبر اکرم شامل نمیشه تا زمانی که پیامبر اکرم عفوشون رو البته صادر نکرده باشن. حکم قابل اجراست، چون که درباره ابن ابی سهر حرص کردیم و خب درباره برخی از اینها پیامبر اکرم میدید که هر ولو منافقانه میان و اظهار اسلام میکنند اما پیامبر مأمور به عمل بر اساس علم الهی خودشون نبود، علم غیب نبودن، ولی ممکن به علم خودشون بدن. مثلا ابن ابی سهر حسن که پیامبر اکرم مایل بودن که درباره ابن ابی سهر حکم اجرا بشه، بعد گله کردن از اصحابشون که چرا تا زمانی که من عفوش نکرده بودم حکمو اجرا نکردی. خود این نشوند پیامبر آینده این رو گویا داشتن میدیدن و میدیدن که این آدم شقیقی خواهد بود و به هر حال مسیرش مسیر درستی نیست، اما به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله اصل رو بر رحمت و عفو قرار داده بودند. می توان اینجا باز به این نکته اشاره کرد که یکی از مهمترین عوامل جذابیت پیامبر اکرم نسبت به همه مردم و از جمله عرب جزیره العرب و اعراب، این عرب های بیابان نشین، یکی از مهمترین عواملش همین بعد خوشخلقی پیامبر و جنبه عفو و مدارای پیامبر. آیه هم صراحت در معنا داره، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به لحاظ این که تو نماد رحمت الهی هستی، با اینها با لینت و نرمی برخورد میکنی و اگر با اینها با درشت خویی و کلام خشن برخورد میکردی، از دور تو پراکنده میشدند. ولو این که پیامبر ممکنه زی حق باشد در این درشت خوییش، اما بشر هستی، امروز هم باز کم نمیبینیم مواردی که طرف ممکنه که یک عمر در یک مسیر درستی حرکت کرده، اما به خاطر اینکه یک عدالتی دربارش اجرا میشه، یک درشتی نسبت به او صورت میگیره،
بر میخوره
و بر میگرده. متاسفانه بر میگرده. در همین انقلاب نمونه هایشو دیدیم دیگه، زحمات چند ده سال خودش رو به خاطر همین بعد عاطفی نفسانی روحی هر شود که ممکنه که از دست بده. رو همجد برای اینکه افراد مبتلا به یک چنین وضعیتی نشند، تا اونجایی که جا داشت و تأکید میکنم تا اونجایی که جا داشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله با عفو و مدارا برخورد میکردن، اما همطور که قبلا هم عرض شد چنین نبوده که همواره مسئله عفو و مدارا باشد، بلکه عرض شد که اجرای عدالت، حدود الهی، اینها هم اصل بوده در سیره پیامبر اکرم. چون که عرض خواهیم کرد در همین افراد محضور دم کسانی از اینها حکم دربارشون اجرا شد و دیگه نوبت به عفو نرسید، یعنی مجال پیدا نکردن بیان خدمت پیامبر و طلب عفو بکنن و حضرت عفوشون بکنه. یا یکی از
دیگر یعنی نخواستن، حتی خودشون هم
نخواستن،
خبیث بودن که
بله که یه نمونه شو باز انشاءالله عرض میکنم.
ولی باز جناب استاد واقعا این عبرت های تاریخ هست که یعنی یک افرادی در اوج خباثت و دشمنی با رسول خدا بودن، بعد به قدری میتونن توی بدنه دولت اسلامی نفوذ کنن که به منصب های میرسن، مثل ولایت مصر حکومت میرسه و بعد زمینه اختشاش در جامعه اسلامی نارضایتی مسلمان ها رو فراهم میکنه.
بله، حالا برای اینکه مدر بحث رو پیش ببریم، از اون عبدالله بن سعد بن ابی سرح که بگذاریم، یه نمونه دیگری که نامش آمده جزء کسانی که پیامبر خونش رو هدر اعلام کرد، اکرمت بن ابی جهل، از نامش پیداست اون فرزند ابو جهل معروف فرعون مکه. خب خود ابو جهل کم عناد نورزید نسبت به پیامبر اکرم و اسلام، و سرانجامش هم یک مرگ خفتباری در بدر بود دیگه، در بدر جزء کشتگان و مشرکان در
بدر بود دیگه.
او فرزندش به نام اکرمه، که این اکرمه هم خیلی ضربه زده بود به اسلام، از جمله موارد اینکه او از اموالش خیلی صرف کرد برای اینکه نیرو جمع بکند برای هجوم به اسلام و مسلمان ها، و یکی از کسانی است که آتش بیار معرکه در جنگ احد بود، همینطور بعدش در جنگ خندق همراه عمرو بن عبدود و اینها، آدم به هر حال جنگنده ای هم بود. در جنگ خندق یکی از کسانی بود که از خندق عبور کرد همراه عمرو بن عبدود و به این سمت اومد، منتها دیگه موفق شد که باز فرار بکند و مثل عمرو بن عبدود
به قتل نرسه.
اون وقتی که مطلع شد که به هر حال پیامبر اکرم داره وارد مکه میشه و خون او رو حضرت هدر اعلام کرده، فرار کرد و رفت همراه با شد که بعضی که همراهش بودن، رفت به سمت ساحل دریای احمر و میخواست به هر حال سوار کشتی بشه و خودشو دور بکند از دسترس رسول خدا صلی الله علیه و آله. همسر او که دختر عموی او هم به حساب می آمد، به نام ام حکیم، او مسلمان شده بود و رضا تلاش کرد که شوهرش رو برگردون. رضا رفت دنبال شوهرش و به اکرمه رسید و او رو تحریک کرد، گفت که بیا و پیامبر تو رو عفوت میکنه اگر بازگشت تو رو ببینه. و رضا در باره او هست که همراه همسرش آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اظهار پشیمانی کرد نسبت به گذشته خودش و همسرش هم وساطت او رو کرد. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که این کلمات و این حال رو در او دید و اینکه او اظهار کرد خداوند متعال قلب من رو به تو متمایل کرده و اینها، پیامبر اکرم او رو عفوش کرد و هر شبت که از خون او گذشت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فرصت از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
بسیار خوب، دوستان عزیز، همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری تا اینجا برنامه توضیحات فرمودن در مورد معرفی نفر بعدی از این افراد محضور الدم به نام اکرمة بن ابی جهل.
خواهش میکنم. الان خوب این نمونه های از مواردی که اجرا شد در براشون عرض بکنم.
بله،
یکی از اونها شخصی به نام عبدالعزه بن ختل، ظاهرا ضبطش همون ختل باشه. این هم فردی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله خون او رو هدر اعلام کردند هنگام فتح مکه. اینا جمله کسانی است که مثل همون عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح پیشینه اسلام داره،
رفته مرتد شده
پیش از فتح مکه، ولی رفت به مدینه و مسلمان شد و پیامبر اکرم نام او رو از عبدالعزه به عبدالله تغییر داد. که یکی از نمونه های تاریخی از سیره رسول خداست و سیره معصومان در تأکیدشون بر نام های توحیدی، نام های نیکو، که خودشون هم تأکید میکنه بر فرزندانتون نام نیک بگذارید، نام او رو از عبدالعزه که نام شرکالود بود به عبدالله تغییر داد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله یک مأموریتی به او دادن گویا برای جمع صدقات و زکات و اینها، و او همراه یک فردی از قبیله خزاعه حرکت کرد و رفت به جایی که به هر حال صدقات و اینها اونجا فراهم می آمد و به اون فرد خزاعی گفت که یک غذایی فراهم کن و خودش گرفت خوابید. اون فرد خزاعی هم حالا این کار رو نکرد به چه دلیلی، این وقتی بیدار شد خشمگین شد، اون فرد خزاعی رو کشت و ارتدادش رو از همونجا آغاز کرد و فرار کرد به سمت مکه و اون حالا اموال صدقات شتران صدقه و زکات اینها هم که گرفته بود همراه خودش برد به مکه. وقتی که رسید نزد اهل مکه گفتن که چطور شد برگشت نزد ما، گفت که لم اجد دینا خیرا من دینکم، دینی بهتر از دین شما نیافتم.
بت‌پرستی.
بله، یعنی دوباره برگشت به دامان شرک. بدتر از این که اشعاری می سرود و در اون اشعار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مورد بدگویی قرار می داد و اهانت به رسول خدا صلی الله علیه و آله می کرد. و باز بدتر از این که دوتا کنیز داشت، به کنیزانش دستور می داد که اینها هم تغنی کنن، شعر به سراین، ترانه بگن، بخونن و در اونجا پیامبر اکرم رو مورد عیب جویی قرار بدن و هر شود که مورد بدگویی خودشون قرار بدن. خب با یک چنین رفتارهایی طبعا هم ارتداد درش هست، هم علیه اسلام شعر گفتن، سرودن و دیگران رو هم تشویق به این کار کردن، لذا این مستحق قتل اعلام شد از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله. و وقتی که پیامبر اکرم وارد مکه شد به حضرت عرض کردن که این شخص رفته و پناه برده به خانه کعبه و پرده کعبه، فرمود اقتلوهو، بکشیدش برو. و باز فرمود که ان الکعبه لا تعید عاصیا ولا تمنع من اقامت حد واجب. کعبه فرد عاصی رو در پناه خودش قرار نمیده و مانع نیست از اقامه یک حد واجب. و پس این نشون میده که اقامه این حد درباره او واجب بود، به لحاظ هم ارتدادش، هم سب به پیامبر و هم رفتارهای دیگری که داشت. لذا دارد که ریختن با او رو کشتند. درباره کشنده او اسامی آمده، بعضی گفتن سعید ابن حریف یا ابو برزه یا زبیر، سعد ابن ذؤیب، سعید ابن زید، امثال اینها. بعضی هم خواستن جمع بکنن بین این اقوال و گفتن که همشون مشارکت داشتن در قتل او. و به هر حال این یکی از مواردی است که حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره او اجرا شد.
فرمودید کنیزهاش هم تشویق میکرده به توهین به رسول خدا. اون دو نفر کنیزی که در برنامه گذشته در یکی از روایات اس بردیم، مربوط به همین
بله بله هستن. بله. که نام این کنیزام آمده، البته نام یکیش ارنب آمده و دیگری فرتنا. البته گاهی قرینا هم گفته شده یا قریبه هم گفته شده، ممکن به خاطر به هر حال تصحیف و اینها باشد که گناه های مختلف یک اسم خوانده شده. و اینها دو تا کنیز بود هم تو گرد شد و حج به رسول خدا صلی الله علیه و آله می کردند. اینجا دارد که یکی از اینها توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه به قتل رسید و دیگری خیر آمد و اظهار اسلام کرد و بخشیده شد. به نظر می‌رسد که با توجه به نقل ابن اسحاق، فرتنا اون کنیزی است که اسلام آورد و قریبه اون کنیزی است که به قتل رسید و امیرالمؤمنین سلام الله علیه او رو به قتل رساند.
جناب استاد، ممکنه برای شنوندگان از این سوال پیش بیاد که خب این دوتا کنیز در حقیقت خودشون از خودشون چندان اراده ای نداشتن. کنیز این عبدالعزای خطل بودن، حالا این چجوری من خود من. یا میتونن اینا استحقاق این حکم داشته باشن با اینکه کنیز هستن، اراده ای ندارن و تحت امر و دستور ارباب خودشون هستن؟
بله، البته این درباره این دوتا تعبیر دارد که وکانتا فاسقتین، به نظر خودشون ذات بدی داشتن. یک نکته دوم این که
یعنی جرائم دیگه هم دارن که اینا را اسم
استحقیم به هر حال رفتارهاشون در مجموع رفتارهای جاهلانه نادرستی بوده. بله. این تعبیر دربارشون در برخی نصوص آمده. و نکته دیگر این که یک تعبیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم که اصل مهمی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. انسان نمیتواند به بهانه اطاعت از یک مخلوق خداوند متعال رو اسیان بکنند.
بله.
بنابراین نمیتوان گفت که اینها چون کنیز بودند و اختیار از خودشون نداشتند، لذا در حال مجاز بودند به اینکه پیامبر رو هجر بکنند و هر کاری میخوان بکنند. دو نکته سوم این که خب زمینه عفو باز فراهم بود و دلیلش هم همین است که یکی از اینها مشمول عفو قرار گرفت. نشون میده که پس به هر حال بین این دو هم باز تفاوت وجود داشته و یکی از این فرصت استفاده کرد یا پیامبر رو بهتر شناخت و آمد خدمت حضرت و به هر حال طلب عفو کرد و دیگری خیر. به هر حال با توجه
علاوه بر این که اتمام حجت هم هست اون زمان، ما داریم کنیزان و بردگان دیگه‌ای که مخالفت کردن با ارباب خودشون و ایمان آوردن و رسول خدا هجرت کردن، شکنجه می‌شدن و هجرت کردن.
نمونش بلال دیگه.
بله بله بله. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد. اگر موافق باشین یک فاصله رو بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله یا نبی، یا رسول الله یا نبی، یا رسول الله یا نبی، یا نبی، یا رسول الله یا نبی، یا نبی،
یا نبی، یا نبی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. آقای دکتر جباری در مورد بعضی از افراد محضور الدم توضیحاتی فرمودن، از جمله افرادی که نهایتا حکم رسول خدا در اونها اجرا نشد و مورد عفو قرار گرفتن و برخی هم مانند عبدالعزا خطر که مورد اجرای حکم قرار گرفت. ادامه بحث رو در خدمت هم هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من به یک مورد دیگر از مواردی که حکم دربارش اجرا شد
بله
اشاره میکنم. فردی بوده به نام حویرث ابن نقیدر که در حالت او هم هست که یعظی رسول الله صلی الله علیه و آله در دوره اقامت پیامبر در مکه حضرت خیلی اذیت کرد. باز اینجا خوب من در پرانتز نکته عرض بکنم که حالا یه وقت به ذهن خطور نکند که نعوذ بالله پیامبر اکرم یک کینه شخصی از اینها به دل گرفت و خون اینها رو هدر اعلام کرد. چرا؟ چون رسول خدا یک شخصیت حقیقی دارد و یک شخصیت حقوقی و الهی و رسالی و طبیعتاً اگر کسی پیامبر رو مورد اذیت قرار بدهد اذیت پیامبر اذیت خداست، چون که پیامبر در اون روایت معروف درباره فاطمه سلام الله علیها فرمود فاطمه تو بلعت منی من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله. فاطمه پاره تن منه، اگر کسی فاطمه رو اذیت کند گویا من رو اذیت کرده و کسی من رو اذیت کند خدا رو اذیت کرده. و بنابراین با توجه به شخصیت الهی پیامبر اکرم اینها معارض با خدا بودند، نه به عنوان معارض با یک شخص به نام محمد صلی الله علیه و آله، بلکه با اون شخصیت معارضه داشتند،
رسول خدا به عنوان پیامبر خدا.
ولذا به این اعتبار مشمول غضب الهی میشن که تجلیش در غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. این آقای حمیرث ابن نقیدر یه چنین کسی بود، اوج کینه‌ورزی رو در دوره مکه با پیامبر داشت. بعد از هجرت هم او کسی است که وقتی بنا شد زینب دختر رسول خدا، که باز اینجا در پرانتز عرض میکنم با تحفظ بر اون اختلافی که درباره دختران پیامبر هست که آیا زینب و رقیه و ام کلثوم دختران خدیجه بودند از پیامبر یا دختران پیامبر از خدیجه بودند یا این که نه دختر خانده ها بودند، اختلاف اصراری که جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در این ارتباط دارند، اتفاقا در همین بحث در کتاب از صحیح من سیرت النبی مجددشون تاکید بر این نکته میکنند، در جلد 23 کتاب از صحیح باز تاکید بر دختر خانده بودن اینها میکنند. در نقطه مقابل هم دیدگاهی باز در میان علمای شیعه و حتی محققین و معاصر وجود دارد که نه، اینها رو دختران پیامبر میدانند با استناد به دو روایت که از جهت سند هم معتبر میدونند، که یکیش نقل مرحوم شیخ صدوق هست. این به هر حال قائل هستن به اینکه اینها دختران پیامبر اکرم بودند. حالا به این بحث فعلا کار نداریم.
بله.
علی حال درباره زینب هست که وقتی که جنگ بدر در گرفت و شوهر زینب که پسر خالش هم بود،
بله،
ابوالعاص بن ربیع اسیر شد در جنگ بدر و پیامبر اکرم شرط آزادی او رو این قرار داد که زینب رها بکند، از مکه زینب بتونه بیاد هجرت بکند به مدینه و او هم به همین عهد وفا کرد و بناشو زینب حرکت کند بیاد به مدینه. رجاله ها و افراد رزلی از مشرکان قریش اینها بهشون برخورد که چطور میشه که محمد صلی الله علیه مردان ما رو 70 نفر از ما رو بکشه و 70 نفر هم اسیر بکنه و روز روشن مثلا دخترش دختر خاندهش به هر حال از مکه راحت بتونه خارج بشه بره به مدینه، به ما نمیتونیم چنین چیزی بپذیریم. حمله کردن و رم دادن شطور و اون کجاوه زینب شد و رم کرد، کجاوه برگشت و موجب آسیب دیدن زینب شد و فرزندش هم سقط شد. و لذا پیامبر اکرم خون کسانی که دخیل در این ماجرا بودن رو هدر اعلام کرد.
بله.
که به این شکل تجری کرده بودن، جرأت کرده بودن یک زن بیپناهی رو. باز اینجا عرض میکنم همون توضیحی که پیشتر اشاره کردم، اینجور موارد که پیامبر اکرم خونه اینها رو هدر اعلام کرد، نه از باب مسئله شخصی که چه دختر من رو متعرض شد، نه یک زن بیپناه مسلمان رو به این اعتبار داره پیامبر اکرم نگاه بهش میکنه. و این شخص حویرث گفتن که در اون قضیه نقش داشتن، که بعدا عرض خواهیم کرد فرد دیگری هم که نقش اصلی داشت حبار ابن اسود نامی بود که اشاره خواهیم کرد. و گفته شده که این رفت در درون منزلش خونش و در رو به روی خودش بست امیرالمؤمنین سلام الله علیه که عرض کردم میگشت دنبال این افراد که حکم پیامبر دربارشون اجرا بکند، آمد در خانه این حویرس و سوال کرد که او کجاست. به دروغ گفتن هوا بالبادیه، رفته به بیابون، در حال که حضرت میدونست داخل خانه است. حضرت چیزی نگفت، آمد کنار ایستاد، یک جای کمین کرد و این حویرس از خونه در آمد که بره به خونه دیگری جاش عوض بکند، که حضرت در وسط راه آمد به سراغش و او رو به قتل رساند. این درباره این شخصیتی است که به هر حال این نقش رو در این حادثه داشت. و نکته قابل توجه که برخی از محققان ما بهش توجه دادن این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد خانه نشد، با اینکه میدانست این داخل خانه است. ممکن دو محمل برای این رفتار حضرت داشته باشیم. یکیش این که شاید مثلا در اون خانه افراد بیگناهی بودن، زنی بچه چیزی، به هر حال اونها مورد تعرض قرار نگیرن یا صدمه نبینن یا به هر حال نترسن،
خوف و ترس ایجاد
خوف نشه در اونها. یک نکته این. نکته مهمتر این هست که با توجه به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خانه های مکه رو مکان امن اعلام کرد و بفرمود من دخل بیته و اغلق بابه فهو آمن، هر کس داخل خانش بشه در خانه رو بروی خودش ببنده او در امان هست. خب اگر اینجا امیرالمؤمنین به زور وارد این خانه می شدن و داخل خانه خونه رو می ریختن، در مکه می پیچید که علی نقض کرده، در حال که همه که نمی دونن که به هر حال یک چنین علتی داشته ورود امیرالمؤمنین، ممکن بود که هر شرط که استفاده تبلیغاتی بر ضد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشه و اینکه به هر حال به حکم خودش هم عمل نمی کنه. لذا حضرت آمدن کناری ایستادن، این زیرکی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و میرساند که هم حکم اجرا کردن و هم با تحفظ بر این نکات.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل و شیوای حضرت‌عالی جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز و مهربان که همواره برنامه ما رو مورد لطف خودتون قرار میدین هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در آینده هم از همراهی شما بهره مند بشویم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لعن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر باشه. مجدد عید سعید قربان رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و چه روز زیبایی است این روز. طبق جدول پخش برنامه ها رسیدیم به ساعت 15:59 و برنامه مثل خورشید. برنامه مثل خورشید مروری بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مورد بررسی قرار میده. امیدوارم که با شنیدن این برنامه بتونیم قدمی حتی کوچک در راستای بهبود رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برداریم. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید به مدت 29 با اعلام ساعت 16.
دوست دارم مثل بهار باشم که با اومدنش همه شاد و خوشحال میشن.
مثل پدر بزرگم که خیلی مهربان و خوش اخلاق.
مثل معلم کلاس اول دبستانمون که همه دوستش داشتن.
مثل بو علی سینا که خیلی یارو مداوا کرد.
مثل روحانی مسجد محلمون که هیچ وقت بچه ها ازش دلخور نمیشن.